بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، کتاب نهایت الحکمه را رسیده بودیم به المرحله الثامنه العلت و المعلول. بحث جلسات پیشین درباره علت غایی بود. فصل 12 را که در مورد نحوه وجود غایت در افعال گزاف و ضروری و عادت بحث کردیم به پایان رساندیم. رسیدیم به ابتدای الفصل السادس و اشرت فی نفی الاتفاق و هو انتفاء الرابطه بین الفاعل و الغایه. خب یکی از فروعاتی که به دنباله بحث از علت غایی در مسائل و مباحث فلسفی ذکر شده در کتاب‌های فلسفی آمده اینه که برای برخی این توهم پیش آمده که در برخی از موارد یا بگید در بسیاری از موارد ما می‌بینیم که میان فاعل یک فعل و غایت هیچ ارتباطی نیست. به چه معنا؟ به این معنا که مثلا مثال‌هایی که علامه می‌زنن و دیگران زده‌اند، مثلا یک شخصی یک چاهی را به قصد این که به گنج برسد حفر می‌کنه، یعنی فاعل قصدش و غایتش از حفر این چاه رسیدن به گنج بوده، ولیکن این بنده خدا این فاعل به جای اینکه به گنج برسد به آب میرسه. خب اینجا گفته میشود که خب فاعل یه فعلی انجام داده که اون فعل او غایت مقصود فاعل براش مترتب نشده، یعنی یک فعلی از فاعل سرزده است ولیکن غایت مقصود فاعل بر اون فعل مترتب نشده است. یا مثال دیگری علامه میزنند، مثلا کسی که داخل یک خانه‌ای میشود برای اینکه از سایه او و سایبان او استفاده بکنه، ولیکن اون خانه، اون سقف اون خانه بر سرش ویران میشود و این بنده خدا میمیرد. خب قصد چی بود؟ اون قصد و غایت فاعل از دخول به اون بیت این بوده که مثلا به تعبیر استزلال بکنه، سایه دل زیر سایه، از سایه اون سقف خانه استفاده بکنه یا از سایه دیوار مثلا استفاده کنه، ولیکن این خانه خراب میشه بر سرش میریزد و میگه خود قصد این نبوده که بره تو خانه، این سقف خانه خراب بشود و بر سرش بریزد، قصدش این بوده که از سایش استفاده کنه. خب اینجا هم یه غایتی محقق میشود که مقصود فاعل نه، یعنی در واقع اون غایتی که مقصود فاعل بوده محقق نشده است، پس باز هم غایتی حاصل نشد. همه این موارد را با عنوان اتفاق میشناسند، یعنی اگر ما گفتیم غایت متناسب با قصد فاعل محقق نشد، میگن آقا شانس اتفاق، این اتفاق همون شانسه، میگن شانسش خوبه شانسش بد. در چنین مواردی اتفاق به معنای نفی علت غایی هست، یا بگید به معنای نفی غایت هست، ولیکن بد نیست بدانید که اتفاق در برخی موارد به معنای نفی علت فاعلی هم به کار می رود، کما اینکه در ادامه علامه طباطبایی بحثایی رو مطرح خواهند کرد. مثلا یک قولی را به زیمقراطیس یا همون دموکریتوس نسبت خواهند داد که بر اساس قول ایشون عالم بر اساس اتفاق پدید آمده است. اونجا وقتی سخن ایشون رو تحلیل میکنیم میبینیم که مقصودشون اینه که هیچ فاعل طبیعی یا فاعل ارادی در پیدایش ذرات اولیه یا کنار هم قرار گرفتن ذرات اولیه عالم طبیعت نقش نداشت. خب اینجا مثلا اتفاق به معنای نفی علت فاعلی خواهد بود که قطعا مستلزم نفی علت غایی نیست. هست شما وقتی بگید فاعلی در کار نیست، خب غایتی که مترتب بر فاعل می شود به ذات فاعل برمیگرده نیست، معنا نخواهد داشت. حالا اونو انشالله می رسیم بحث می کنیم. فعلا بحث ما در همینه که اتفاق به معنای اینکه رابطه میان فاعل و غایت منتفی بشود، این همان گونه که عرف مردم، عوام الناس، عموم مردم با تعبیر شانس مطرح می کنن، از نظر فلسفی چیه؟ محال است. خب این دو مثال رو که خدمت شما عرض کردم علامه طباطبایی به عنوان مقدمه بحث و برای روشن شدن اون اشکال و توهم مطرح کردن. در ادامه علامه طباطبایی برای اینکه این توهم رو رفع کنن و این اشکال رو دفع کنن استدلال مطرح میکنن، یک برهان میارن که این برهان رو البته مال علامه نیست که پیش از علامه هم دیگران گفتن. اون برهان هم اینه شون میگن امور ممکن الوجود وقوعشون در چهار قسمه، یعنی چهار حالت رو میشود در مورد اینها، در مورد ممکن الوجود ها در نظر گرفت. یا این امری که ممکن الوجود هست و میخواد معلول واقع بشود، یا دائمی الوقوع هست، یا اکثری الوقوع هست، یا متساوی الوقوع و لاوقوع هست، و یا اقلی الوقوع. حالا یکی یکی اینها رو بررسی بکنیم ببینیم آیا میرسیم به موردی که مثلا بین غایت و فاعل ارتباط منتفی شده باشد یا نه. مشکل اینه که بنده خدایی که سخن از اتفاق و شانس به میان می آورد، او تصور درستی از فاعل یعنی علت تامه نداشته است. روح سخن اینه، میخواییم با این استدلال بگیم که در همه این حالات چهارگانه دائمی الوقوع، اکثری الوقوع، اقلی الوقوع و متساوی الوقوع، علت فاعلی وجود دارد، غایت متناسب با علت فاعلی که به ذات فاعل برمیگردد نیز وجود دارد، ولیکن شمای مستشکل و متوهم تصور درستی از این علت نداشته اید. آنچرا که علت حقیقی و به ذات نیست، آن را چه حساب کرده اید؟ علت فرض کرده اید. لذاست که در مورد تشخیص غایت به مشکل کرده اید و فکر کردید که رابطه غایت در چنین مثال هایی که خدمت عرض شد با علت فاعلی منتفی است. یعنی وجود نداره، علت فاعلی هست ولی غایتی که مقصود علت فاعلی باشد موجود نشده. در حالی که ما پیش از این گفتیم که فلاسفه میگن لکل فعل غایت مستتبه، لکل فاعل غایت مستتبه، برای هر فعل و برای هر فاعلی غایتی است که به دنبال آن میاد. حالا این چهار حالت چیه؟ دائمی الوقوع، اکثری الوقوع، متساوی الوقوع و لاوقوع و اقلی الوقوع. حالا تحلیل کنیم ببینیم بس به کجا میرسه. علامه میفرمایند که در مورد دائمی الوقوع، مثلا مثل چی؟ مثل صدور وقوع گرما از آتش، یا صدور گرما از آتش، صدور رطوبت از آب، صدور یبوست از خاک و امثال اینها. هر جا خاک باشد یبوستی هست، هر جا آب باشد رطوبتی هست، هر جا آتش باشد حرارتی هست، و هر جا هوا باشد برودتی هست. این برودت و یبوست و حرارت و رطوبت، اینها امور دائمی الوقوع هستند که از آب و آتش و خاک و هوا سر می‌زنند. خب در مورد دائمی الوقوع و همچنین اکثری الوقوع، مثالی که مثلا از کتاب میشه استفاده کرد اینه که مثل پنج انگشتی بودن بچه نوزاد انسان. در اکثر موارد نوزاد انسان که متولد میشود بر پنج انگشت متولد میشه. در این شش انگشتی بودن اقلی الوقوعی که تو مثال اقلی الوقوع در موردش بحث کرد. در مورد دائمی الوقوع و اکثری الوقوع وقتی دقت میکنیم میبینیم که هم دائمی الوقوع و هم اکثری الوقوع علت دارن. عقل برای اینه علتی میبینه. فرقش فقط چیه؟ دائمی الوقوع که علت تامش محقق شده، برای همین شده دائمی الوقوع، علت تامه موجود شده، وجود معلوم که دائمی ضرورت پیدا کرده است. این که بحث توش نیست. اکثری الوقوع هم به یه معنا به دائمی الوقوع برمیگردد، یعنی مثل او علت تامه دارد. چطور؟ فرق اکثری الوقوع با دائمی الوقوع اینه که در مورد اکثری الوقوع در بعضی مواقع یک معارض و مانعی پدید میاد که مانع از وقوع همیشگی اون امر میشود، اون چیز میشود. درسته؟ یعنی مثلا اکثری الوقوع میشه 80%. یعنی علت تامه همون علت تامه دائمی الوقوع هست، ولیکن چون مانعی آمده در واقع اون علت تامه دیگه علت تامه دائمی الوقوع نشده. شده چی؟ شده علت تامه اصطلاحا اکثری الوقوع. چرا؟ چون اگر بنا بود علت تامه دائمی الوقوع باشه، باید عدم المانع هم می بود. یعنی مانعی، چون میدونید اگه همه شرایط موجود باشد، یعنی مقتضی موجود باشد، مانع مفقود باشد، ما این دو رو با هم دیگه میگیم علت تامه. تو دائمی الوقوع مقتضی موجود هست، مانع مفقود، لذا اون شی و اون معلول هم دائما واقع میشه. از چنین علت تامه، چون علت تامه هست، معلول هم به تبع است. ولیکن در اکثری الوقوع او شرط وجود مانع، عدم مانع دیگه نیست، لذا یک مانعی میاد در 20% یا 10% موارد باعث میشود که اون مثلا 10%ی که تحقق پیدا نکرد محقق نشه. نه به این خاطر که علت اصطلاحا رابطه غایت نبوده یا علت تام علت فاعلی با غایت ارتباط نداشته، ارتباط اینها منتفی بوده، نه، به خاطر اینکه یک مانعی آمده. در واقع وقتی 80% رو در اکثری وقوع در نظر میگیریم، این 80% میشه همون علت تامه، علت تامه دائمی الوقوع. و علت تامه دائمی الوقوع در مورد این اکثری الوقوع وقتی تحقق پیدا بکنن، یعنی 80% همه شرایط هست، مقتضی است، مانعی هم در کار نیست، 80% محقق میشه دیگه. مثل اونجایی که مثلا آتش میخواد حرارت بده، خب 80% حرارت میده در بعضی مواقع، یا بگید میسوزاند در بعضی مواقع که آتش نمیسوزاند، نه به خاطر اینکه آتش علت تام میسوزاند نیست، به خاطر اینکه یک مانعی مثل آب آمده وسط. دقت میکنید؟ پس از حیث 80% که همون دائمی الوقوع مقتضی موجود، مانع مفقود علت تامش، از این 20% چطور؟ این 20%ی که محقق نشد در واقع مانعی بود از او علت تامه، یعنی علت تامه دائمی الوقوع محقق نشده که تو این 20% مثل اون اکثری 80% نشده. به تعبیر ابن سینا که تعبیر دقیق‌تر هست، ایشون اونجا کتاب شفا الهیات شفا میگن که در واقع در اینجا اون 20% علت تامش یک چیز دیگه است، یعنی میان علت تامه اون 20% و علت تامه این 80% علت تامه دائمی الوقوع تعارض رخ داده. دو تا علت تامه با هم تعارض کردن، یکی از علت تامه ها مانع ایجاد کرده در برابر علت تامه دائمی الوقوع مثلا، و این باعث شده که 20% یک معلول دیگری پدید بیاد. مثل اونجایی که بنا بوده که اگر همه شرایط باشه مقتضی موجود مانع مفقود، نوزاد انسان 5 انگشتی متولد بشه، ولیکن حالا یه ماده زائدی در رحم بوده که این ماده زائد اصلا قابلیت تبدیل شدن به انگشت ششم را داشته است، اون ماده زائد میاد وسط، علت تامه دیگه ای پدید میاد و باعث میشه که انسان نوزاد انسان بشه 6 انگشتی. در واقع ما با دو تا علت تامه در روبرو هستیم. این که کسی فکر کنه که تو اون 20% موارد اون علت به مقتضای اون علت تامه محقق بوده ولی غایت محقق نبوده، توهم خطا است. علت تامه محقق نبوده که ما بگیم مال این غایت تخلف کرده از علت فاعلی یا تخلف نکرده، مثلا علت فاعلی به معنی اون علت تامه محقق نبوده است که بحث تخلف غایت از علت تامه مطرح بشه. در مورد اون دوتای دیگه چطور؟ در مورد اقلی الوقوع هم همینه، اقلی الوقوع و متساوی الوقوع هم همچنینه. در مورد اقلی الوقوع چطور به دائمی الوقوع برمیگرده؟ اکثری الوقوع رو که گفت، اگر در اکثری الوقوع اون مانع در کار نباشد برمیگرده به دائمی الوقوع، یا به تعبیر ابن سینا تو اکثری الوقوع 80% یه علت تامه دارد، 20% یک علت تامه دیگری دارد، این دو تا علت تامه با هم معارض میکنن، اون علت تامه 20% در اون 20% موارد غلبه میکنه بر اون 80 علت تامه دائمی الوقوع که همون 80% باشه. اون بیان ابن سینا است، ولی علامه اینطوری نمیگه، علامه همین اندازه میگن که ما اکثری الوقوع رو با تحلیل برمیگردونیم به دائمی الوقوع. اکثری الوقوع منهای عدم مانع، یعنی اکثری الوقوع باشد مانعی در کار نباشد میشه دائمی الوقوع دیگه، چون مانعی بوده شد اکثری الوقوع. حالا اقلی الوقوع رو چطور به دائمی الوقوع برمیگردونیم؟ اقلی الوقوع هم با این فرمول برمیگرده. اقلی الوقوع چیه؟ همون علت اکثری الوقوع رو ما میاریم در نظر میگیریم به اضافه معارض، میشه چی؟ دائمی الوقوع. یعنی میگیم او علتی که اکثری الوقوع بوده، مثلا همون علتی که 5 انگشت ایجاد کرده، او علت اکثری الوقوع، چون اکثری الوقوع هم 5 انگشته، علتی که 5 انگشت رو ایجاد کرده است، اگر به اضافه بشه با معارض، یعنی وجود اون ماده زائد در رحم، پس اگر علت اکثری الوقوع به اضافه اون معارض یعنی ماده زائد در رحم باشد که صلاحیت انگشت شدن را دارد، این میشه مساوی دائمی الوقوع. پس علت اکثری الوقوع به اضافه معارض میشه مساوی دائمی الوقوع. یعنی اگر علت اکثری الوقوع باشد همراهشون معارض، یعنی اون انگشت زائده، اون ماده زائد که صلاحیت انگشت شدن دارد هم باشد، اینا با هم دیگه اگه چنین شرایطی پدید بیاد، دائما نوزاد انسان 6 انگشتی متولد میشه. پس اینم با یک تحلیل به چی برمیگرده؟ به دائمی الوقوع. یعنی علت تامه 6 انگشتی بودن نوزاد همان علت اکثری الوقوع هست به اضافه وجود معارض. پس علت تامه رو باید درست متوجه شد.
در مورد اقلی متساوی الوقوع چطور؟ این چطور به دائمی الوقوع برمیگرده؟ در مورد متساوی الوقوع هم داستان ساده است. مثلا مثالی که میزنن چیه؟ مثل ایستادن و نشستن برای زیدی که الان میتونه بیستت میتونه بنشینه. یعنی این وقوع نشستن و ایستادن برای زید علی‌السویه هست. البته مشروط به اینکه اراده و علت نشستن و برخواستن در نظر نگیرید. حالا اینو تحلیل کنید. اگر فرض کنید که همه شرایط ایستادن یعنی علت تامه ایستادن موجود باشه، مانعی هم نباشه از ایستادن، درک میکنید؟ مانعی هم از ایستادن نباشه، مثلا پاهای بنده خدا فلج نباشه، اراده ایستادن هست، قدرت بر ایستادن هست، شرایط دیگه هم هست، مانعی هم مثل فلج بودن پا نیست. خب وقتی چنین تحلیل بشه، همون امری که متساوی الوقوع بود نسبت به اون شرایط خودش به اضافه عدم المانع میشه دائمی الوقوع. یعنی زید دائما ایستاده است، اگر همه شرایط ایستادن باشد مانعی هم در کار نباشد. زید دائما نشسته است، اگر همه شرایط نشسته بودن باشد مانعی هم در کار نباشد. پس این متساوی الوقوع در واقع یه فرض ذهنیه دیگه، صرفا تحلیل ذهنی تو ذهنه که ما این تساوی رو در نظر میگیم. بالاخره در واقع بنده خدا یا نشسته یا ایستاده دیگه، یعنی در واقع یا علت تامه ایستادن است یا علت تامه نشستن. خب معلومه چه ایستادن و چه نشستن را اگر با نظر به علت تامش در نظر بگیرید، یعنی با نظر به مقتضی موجود مانع مفقود که میشه علت تامه در نظر بگیرید، خب میشه دائمی الوقوع. پس در واقع خارجی اصلا ما متساوی الوقوع نداریم، یا نشستن حاصل شده یا ایستادن دیگه، پس اونم میشه دائمی. یعنی هر جوری تحلیل میکنیم اگر علت رو درست متوجه بشیم، هر پدیده ای را با نظر به علت تامش در نظر بگیریم، حتی اقلی الوقوع را که همون شش انگشتی بودن باشد مثلا، در همه موارد خواهیم دید که علت تامه ای هست و همه این فروز چهارگانه به دائمی الوقوع باز میگردد. یعنی فروز سگانه دائمی الوقوع که هستی، این فرضهای سگانه اکثری الوقوع، اقلی الوقوع و متساوی الوقوع به چه برمیگرده؟ به دائمی الوقوع. پس اونجایی که طرف میاد مسئله اتفاقی رو مطرح میکنه، تو کدوم از این چهار تا اتفاق معنا دارد؟ مشخصه تو اقلی الوقوع و متساوی الوقوع. لذاست که در فلسفه معروف گفتن الامر الاتفاقی لا یکون اکثریا ولا دائمیا. از نگاه عقل فلسفی به امری که اکثری الوقوع یا دائمی الوقوع هست اتفاقی نمیگن، حتی عرف مردم هم نمیگن. عرف مردم میگن شانسش گرفت، اتفاقا اینجوری شو شانسش گرفت، منظورش اینه که کمتر پیش میاد اقلی الوقوع، یا مثلا منظورش اینه که 50-50 بود متساوی الوقوعه. دقت میکنید؟ پس هر جا گفتیم امر اتفاقی، یعنی مراد گوینده اینه که حصول این امر یا اقلی الوجود است یا متساوی اقلی الوقوع است یا متساوی الوقوع. حالا ما با تحلیل به این نتیجه رسیدیم که اقلی الوقوع و متساوی الوقوع به چی برمیگردن؟ به دائمی الوقوع برمیگردن. پس معلوم شد که ما اتفاق نداریم، چون اتفاق چیزی جز امر اقلی الوقوع و متساوی الوقوع نیست. و با تحلیل فهمیدیم که، با دقت فلسفی فهمیدیم که این دو به چی برمیگردن؟ یا به اکثری الوقوع برمیگردن یا به دائمی الوقوع. و در مورد دائمی الوقوع و اکثری الوقوع هم کسی سخن از اتفاق نگفته و نمیشود گفت، چون اتفاق یعنی اون دوتای اخیر. دقت کردیم؟ پس نتیجه سخنی شد، اون کسی که میاد این توهم به سرش میزنه، در واقع سبب تعبیر علامه، او سبب ذاتی را نفهمیده، متوجه نشده او علت تامه اصلی را، سبب ذاتی را که باعث میشه به او غایت ذاتی دائمی برسد متوجه. مثلا علامه مثال میزنه، مثلا میگن در اون مثال نخست که گفتیم یک چاه کنی چاه را میکند به گنج برسد، به آب میرسه. ایشون میگن اگر این رسیدن مثلا به آب رو نسبت به چی بسنجید، یا رسیدن به گنج را نسبت به اون سبب ذاتیش بسنجید، سبب ذاتیش چیه؟ کندن چاه به شرطی که در محاذات گنجی باشد که زیر آن است. اگر شما دقیقا اون بالای زمین یه خطکش بذاری، یه متر بفرستی تو زمین، بخوره به گنج، تو محاذات گنج باشد، اونجا رو بکنی، قطعاً دائماً 100% به گنج خواهی رسید. همچنین که وقتی اونجایی که زیرش آبه اونجا وایسی، اونجایی که محاذاتش آبه بکنی، دائما و 100% همیشه به آب خواهی رسید. شما یه پدیده را نسبت به علت حقیقیش، نسبت به اون سبب ذاتیش در نظر بگیرید. یه اتفاق نیست که، چون دائمی الوقوع شد. اتفاق در فرضی است که چی باشد؟ اقلی الوقوع یا متساوی الوقوع باشد. یا مثلا تو اون مثال دیگه، کسی که میره داخل یه خونه ای برای اینکه از سایش استفاده کنه، اون خونه بر سرش خراب میشه و میمیرد. خب شما حالا اینو به سبب اصلیش، سبب ذاتیش نسبت بده. سبب ذاتیش چیه؟ داخل شدن در خانه‌ای که مشرف به ویرانی است و ماندن زیر اون سقف با این شرط. اگه انسان وارد خانه‌ای بشه که در شرف ویران شدنه و اونجا مکس کنه، درنگ کنه زیر اون سقفی که در شرف ویران شدن است، خب این میشه علت تامه زیر آوار ماندن و مردن. خب شما نسبت به این بسنجی، خب علت تامه و غایت با هم چیه؟ مثلا سازگارم دیگه، اینا دائمی الوقوع میشه بازم. یعنی دائما اگر کسی داخل خانه ای بشود که در شرف ویرانی است و داخل اون خانه بماند، قطعا زیر آوار مدفون خواهد شد. 100% زیر آوار مدفون خواهد شد. این میشه دائمی الوقوع بازم. یعنی شما هر غایتی را نسبت به سبب ذاتیش که بسنجی، میشه دائمی الوقوع. پس اقلی الوقوع و متساوی الوقوع نداریم، نه فرض ذهنه، در واقع خارجی نداریم. کسی که چنین توهمی به سرش میزنه، اقلی الوقوع و متساوی الوقوع داریم و بعد اسمشو میذاره اتفاق، این تصور درستی از سبب ذاتی و علت تامه حقیقی نداشته است. در ادامه سخنان قائلان به اتفاق رو علامه میگن. بنده این متن رو بخونم، این بحث رو تمام بکنیم، بعد وارد بشیم قول زیمقراطیس و انبازوقلوس، اینها رو بگیم استدلالشون و نقدش رو انشاءالله بگیم اگر فرصت بشه. فی نفی الاتفاق و هو انتفاع الرابط از بین القائل و الغایه. در نفی اتفاق، حالا اتفاق چیست؟ و هو عطف به تفسیره، اتفاق رو تفسیر میکنه. اتفاق یعنی منتفی شدن ارتباط میان فاعل و غایه. کجا ارتباط میان فاعل و غایه منتفی میشه؟ جایی که یک امری اقلی الوقوع یا متساوی الوقوع باشه. ربما یتوهم یا یتوهم ان من الغایات المترتبه على الافعال ما هو غیر مقصود فاعلها، فليس كل فاعل له في فعله غایه. چه بسا توهم بشود که از اون غایاتی که مترتب بر افعال میشه، مواردی هست که مقصود برای فاعل اون غایات نیست یا فاعل اون افعال نیست. یعنی فاعل فعلی رو، افعالی رو انجام داده، ولی اون فعل یا اون غایت مقصود برای اون فاعل نبوده. اینها رو به غایات بزنید بهتر، چون بحث مقصود غایت مقصود فاعل. فلیس کل فاعل له فی فعله غایته. پس نتیجه این میشه که اینجوری نیست که هر فاعلی در فعلش غایت داشته باشه. شما پیش از این ایداد میزدید، میگفتید که از نظر فلسفی هر فاعلی در فعلش غایتی دارد، همان گونه که هر فعلی پشتبندش غایتیه. بعد مثال زدم برای این مطلب، برای اینکه هر فاعلی در فعلش غایت ندارد، مثال زدم. و مثل له بمن یحفر بئرا لیصل الی الماء فیعصر علی کنز. مثال زدم به کسی که چاهی را میکند تا به آب برسه، ولی به چی میرسه؟ به گنج میرسه. یا برعکس، مثلا مثالشو برعکس هم میتونی، چاهی رو میکنه به گنج برسه، به چی میرسه؟ به آب میرسه، فرقی نمیکنه در بحث. فل اصور و علل کنز غایتون مترتبتون علل فعل غیر و مرتبط هستن به لحافه. رسیدن به کنز، دستیابی به گنج، غایتیست که مترتب بر فعل یعنی کندن چاه شده، و این غایت مرتبط با کننده چاه نیست، مرتبط با چاه کن، اون مقصود چاه کن نیست. ولا مقصودتون لما مقصود برای حافر هم نیست. و به من یا مثال دیگری، به من یدخل بیتن لیستزل نفی فینهدم علی فیموت. مثال زدم به کسی که داخل خانه میشه تا استزلال بکنه، طلب سایه کنه در اون خانه، ولیکن خونه بر سرش خراب میشود، منهدم میشه و میمیرد. ولی سلم اوتو غایتن مقصودتون داخل. این در حالیه که مرگ و مردن غایته که مقصود برای وارد شونده باشد نبوده. طرف داخل خانه نشده برای اینکه بمیره، داخل خانه شده که سایش استفاده کنه. و یوسم من نوع الاول من الاتفاق بختن سعیدن و نوع الثانی بختن شقیدن. این اولی رو میگن شانس خوب، دومی رو میگن شانس بد. ولی حق و انلا اتفاق فل وجود، حق اینه که هیچ اتفاقی در هستی نیست. ولی برهان علی، برهان بر این سخن چیه؟ ان الامور الممکنه فی وقوعها علی اربعه اقسام. البته این برهان از نظر ما تنبیه محسوب میشه، یعنی کسی بفهمد علت تامه فلان معلوم چیست و رابطه این معلوم به علت تامه واقعی در نظر بگیره، سخن از شانس و اتفاق به میان نمی آورد. مخصوصا این که شما همه این علل فاعلی را هم علل تامه را هم به چی برگردونی؟ به علت العلل. یعنی دیگه اصلا نمیشه گفت با نگاه توحیدی همه فعل انفعالات نظام هستی به علت العلل برمیگرده. اون چرخانه‌ای که چرخونه‌ای که کسی میگرداند و اون شماره‌ها در میاد و قرعه کشی میشه، یکی مثلا برنده میشه، از نظر ما شانسه. از نظر نگاه فلسفی و نگاه دینی و توحیدی همه اینها برمیگرده به اون علت حقیقی و اراده علت حقیقی. لذاست که اگر تیغ عالم به جنبت زجال، نبرد رگی تا نخواهد خدا. نباید سخن از شانسی فیلسوف نباید سخن از شانس به میان بیاورد. برهانش حالا چیه؟ یک برهانی که برای تنبیه هست. میگن وقوع این امور ممکنه چهار قسم است، بر چهار مدل هست. یک دائمی الوقوع، دو اکثری الوقوع، سه متساوی الوقوع و لاوقوع، چهار اقلی الوقوع. اما دائمی الوقوع و اکثری الوقوع فلکل منهما علت عند العقل بالذات. در مورد دائمی الوقوع و اکثری الوقوع که اصلا اتفاقی نمیشه گفت، چون هر کدوم از اینا یک علت تامه نزد عقل دارن به بداهت عقل. فرق بین اون دو، یعنی دائمی الوقوع و اکثر الوقوع چیه؟ ان الاکثری الوقوع یعارضه فی بعض الاحیان معارض یمنعه من الوقوع به خلاف دائمی. اینه که اکثری الوقوع در بعضی مواقع معارضه میکنه، یک معارضی که مانع میشود اون امر را از وقوع، یعنی مانع از این میشه که اون شی یا اون مثلا وجود یا ممکن تحقق پیدا بکنه، یا اون اکثری الوقوع بشه دائمی الوقوع. به خلاف دائمی الوقوع، برخلاف دائمی الوقوع حیث لا معارضه له، تو دائمی الوقوع معارض و مانعی در کار نیست، لذا مقتضی موجود مانع نه، لذا علت تامه هست همیشه هم محقق میشه. و اذ کان تخلف الاکثریه فی بعض الاحیان عن الوقوع مستندا الی معارض مفروضه فهو دائمی الوقوع به شرط عدم المعارض بذاره. حالا چطور تحلیل کنیم اکثری الوقوع به دائمی الوقوع برگرده؟ الله میفرماید از آنجا که این اکثری در بعض مواقع از وقوع تخلف میکنه، اونم برای چی؟ به خاطر اینکه مستند به معارض است، چون مانعی هست، لذا دائمی الوقوع نیست، یه مانع مفروضی است. فهو، اگه اینجوری بگیم که این اکثری الوقوع به شرط عدم معارض دائمی الوقوع هست، به چی برمیگرده؟ به دائمی الوقوع برمیگرده. فهو یعنی این اکثری الوقوع دائمی الوقوع است به شرط اینکه معارضی به ضروره وجود نداشته باشه. خب به بداهت عقلی اگر اکثری الوقوع بیاد، یعنی علت تامه اکثر الوقوع به علتی که اکثر الوقوع شامل میشه علت تامه، به اضافه عدم معارض باشه، خب میشه علت تامه دائمی الوقوع دیگه، چون اکثری الوقوع به خاطر معارض شد اکثری الوقوع، ولی این معارض رو برداری که میشه همون دائمی الوقوع دیگه. مثاله الولید الانسانی یولد فی الاغلب ذا اصحاب خمس و یتخلف فی بعض الاحیان فیولد و له اسبع زائده لوجود معارض یعارض القوة المصبرة فیما تقتضیه من الفعل. مثالش اون فرزند انسانی است، نوزاد انسان است، ولید میشه نوزاد، نوزاد انسانی که متولد میشه در اغلب موارد پنج انگشتی، دارای پنج انگشته، ولی در بعض مواقع تخلف میشه از این پنج انگشت، فیولد و له اسم، متولد میشه در حالی که یک انگشت زائد داره. به خاطر چی اون انگشتش زائد؟ برای چی هست؟ لوجود معارض یعارض القوة المصبرة، به خاطر وجود معارض و مانعی که مانع میشه که قوه مصبره اون اختزایی که از فعل دارد رو انجام بده. قوه مصبره در حالت طبیعی و عادی اختزاش این بود که پنج انگشت رو تصویر سازی کنه، ولی اون مانع آمد، مثلا اون ماده‌ای که صلاحیت تبدیل شدن به انگشت ششم داداش در رحم مادر آمد، باعث شد که قوه مصوره تصویر سازیش رو ببره رو چی؟ رو ششم گوش. حال قوت المصوره به شرط عدم المعارض تأتی به خمس اصحاب دائما. پس این قوه مصوره به شرط نبود مانع همیشه پنج انگشتی می آورد، یعنی تصویر سازی می کنه. میشه دائمی الوقوع با این تحمیل. و نظیر الکلام یجری فی الاقلی الوقوع، نظیر این سخن در مورد اقلی الوقوع هم هست، یعنی اون شش انگشتی. فا انهو ما گفتیم اینجا چجور به دائمی الوقوع برمیگرده؟ گفتیم فرمولش اینه، در اقلی الوقوع علت اکثری الوقوع به اضافه معارض میشه مساوی دائمی الوقوع. فا انهو ما اشتراط المعارض الخاص الذي يعارض السبب الاكثري دا اکثری دائمی الوقوع به ضروره. این اقلی الوقوع به همراه شرط بودن معارض خاص که یعارض و سبب الاکثری که معارضه میکند با او سبب اکثری میشه دائمی الوقوع. یعنی اگر فرض کنیم اون علت اکثری الوقوع به اضافه معارض باشد، این همیشه دائما شش انگشتی پدید خواهد آورد، کما فی مثال الاصبع الزائده، مانند مثال و انگشت زائد. فالقوه المصوره كل ما صادفت في المحل ماده زائده تصلح لصورت اصبع على شرائطها الخاصه فانها تصور اصبعا دائما. قوه مصوره، قوه‌ای که تصویر سازی میکنه، هر زمان که صادفت برخورد بکنه در اون محل، یعنی در رحم مادر، با چی برخورد کنه؟ با یه ماده زائده، که اون ماده زائده‌ای که صلاحیت و شایستگی دارد که صورت انگشت بشود، یعنی بشه انگشت ششم مثلا، علا شرایط الخاصه، با اون شرایط خاصی که دارد، در این صورت فإنها تصور اسبن دائما، همیشه این قوه مصوره با این ماده زائدی که صلاحیت انگشت ششم شدن را دارد، اسبع یعنی انگشتان شش تا انگشتی چی میکنه، تصویر سازی خواهد کرد و این هم میشه چی؟ دائمی الوقوع. پس بازم او هم به دائمی الوقوع برگشت اگر نسبت به علت تامه خودش در نظر بگیریم. و نظیر الکلام الجاری فی الاکثری الوقوع و الاقلی الوقوع، البته بنابر سخن ابن سینا مثلا این میشه دیگه، میشه که شش انگشتی یه علت تامه دارد، پنج انگشتی یک علت تامه. خب این علت تامه او با این معارضه میکنه، یکی بر دیگری غلبه میکنه، لذا مثلا میشه شش انگشتی. اونم بیان دقیقی است. و نظیر الکلام الجاری فی الاکثری الوقوع و الاقلی الوقوع یجری فی المتساوی الوقوع و اللاوقوع کقیام زید و قعوده. نظیر این سخن که در اکثری الوقوع اقلی الوقوع گفتیم و اینها رو به دائمی الوقوع برگرداندیم، در مورد متساوی الوقوع هم هست. مثالش چیه؟ مثل ایستادن نشستن برای زید. دیگه علامه توضیح نمیدم، توضیحشو دادم خدمت. یعنی اگر فرض بشه که همه شرایط ایستادن زید موجوده و مانعی هم نیست، زید دائما ایستاده خواهد بود. اگر فرض بشه که همه شرایط نشستن زید موجوده و زید مانعی هم از نشستن نیست، زید دائما نشسته خواهد بود. فل اسباب الحقیقیتو دائمت و تأثیر من غیر تخلف فی فعلها ولا فی غایتها. نتیجه این که اسباب حقیقیه، یعنی علل تامه حقیقی، دائم و تأثیرن در فعل خودشان و در معلول خود تخلف نمی کنن، همچنان که در غایتشون هم تخلف نخواهن کرد. والقول بالاتفاق من الجهل بالاسباب الحقیقیه. روح سخن اینه، قول به اتفاق و شانس از چی ناشی میشه؟ از جهل به علل حقیقی، علت تامه حقیقی، و از جهل به اینکه غایت را به غیر صاحب غایت نسبت داده اید. شما صاحب غایت اون علت حقیقی است، شما اومدی این غایت رو به یک چیز دیگه نسبت دادی، به علت حقیقی نسبت ندادی، به یک علت دیگه نسبت دادی، بعد فکر کردی که اون علت حقیقی اینجا غایت نداره. به تصور غلط. حالا مثال ها رو بررسی کن. فاصول الحافر للبر على الكنز اذا نصب الى سبب ذاتی، وقتی دستیابی چاه کن برای چاه، یعنی برای کندن چاه، وقتی که میرسه به چی؟ به گنج. ازانوسه و الى سبب ذاتی، وقتی این نسبت داده بشه به سبب ذاتیش. حالا سبب ذاتیش چیه؟ و هوه سبب ذاتی رو تفسیر میکنه، سبب ذاتی کندن چاه هست به شرط اینکه اون ما در محاذات گنجی باشد که زیر اون زمین مدفون است، زیر اون بئر مدفون است، در واقع زیر اون پای مثلا چاه کند مدفون است. این غایتون ذاتیتون دائمیه. اگر نسبت به این سبب ذاتی بسنجی که، یعنی سبب ذاتی میشه این، اگر انسانی روی زمینی وایسه که در محاذات گنج باشه، اونو بکنه به گنج میرسه. اگر نسبت به این بسنجی، رسیدن به گنج میشه غایت ذاتی دائم. دائما این گونه است که هر کسی روی زمین باشد و در زیر پاش محاذات زیر پای او گنجی باشد، بکند میرسه به گنج. یا برعکس بگید، محاذات با آب باشه، بکنه برسه به آب، میشه سبب ذاتون، میشه غایت ذاتی، رسیدن به آب میشه غایت ذاتی دائمی. ولیس من الاتفاق فی شیء، اتفاق نیست، اتفاق در صورتی است که اقلی الوقوع یا متساوی الوقوع باشه و با تحلیلی که ارائه دادیم فهمیدیم که اقلی الوقوع و متساوی الوقوع فرض ذهنی دارد، فرض واقعی و مصداق واقعی ندارد، در واقع توهم است. و اذا نسب الى مطلق حف البر من غیر شرط آخر کان اتفاقا و غایتا عرضیتا منصوبتا الى غیر سبب ذاتی دائمی. و اگر نسبت داده شه به مطلق حفر بر بدون شرط دیگری، هیچ شرطی از مطلق کندن چاه بدون هیچ شرط، این میشه اتفاق و غایت عرضی که نسبت داده شده به غیر سبب ذاتی دائمی. این غایت حقیقی که نیست، غایت مجازی، مجازن گفته میشه غایت، و اینو شما به غیر سبب ذاتیش نسبت دادی، به سبب ذاتی دائمیش که نسبت ندادی. که در واقع بهتر بود الله اینجوری بگه، در واقع توهم غایت است، این غایت نیست که، توهم غایت اون علت حقیقی است. غایت علت حقیقی، بله غایت از غایت برای علت تامه حقیقی خودشه، نه اینی که شما فرض علتش که علت تامه کردی. و کذا موت من انهدم علیه البیتو فقد دخله للاستظلال اذا نسب الى سببه ذاتی، همچنین از مرگ کسی که خانه بر سر او منهدم میشه، فقد دخله، در حالی که این شخص داخل او خانه شده بود برای سایه گرفتن، اگر نسبت داده بشه به سبب ذاتی. حالا سبب ذاتی اینجا چیه؟ و هو الدخول فی بیت مشرف علل انهدام والمتص فیه حتى ينهدم، اینکه یک شخصی داخل در خانه‌ای بشه که در شرف ویرانی است و درنگ کنه در اون خانه تا منهدم بشه، از بین بره، یعنی ویران بشه. خب این غایتون ذاتی هم دائمیه، این مردن در نسبت به این سبب ذاتی غایت ذاتی دائمی است. و اذا نسب الى مطلق دخول البيت للاستظلال کان اتفاقا و غایتا عرضیه، وقتی که به مطلق داخل شدن خانه نسبت داده بشه، نه او خانه‌ای که در شرف ویرانی امثال اینهاست، اینجا میشه اتفاق و شانس، میشه غایت عرضی، غایت حقیقی نیست. منصوبتن الى غیر سبب ذاتی، به غیر سبب اصلیش نسبت داده شده. بل کلامو فی سایر الامثله الجزئیه للاتفاق الى قیاس آزن مثال، هر مثال دیگری که بزنید برای شانس و اتفاق، داستانش همینه که خدمت شما عرض شد. خب این اقوال زیمقراطیس و دموکریتوس و انبازوکلوس و یا امپادوکلوس، تعبیرات گوناگون است. اینها بماند برای فایل بعدی و جلسه بعدی. این انقلت و قلت ها اول بحثه. و السلام علیکم و رحمت الله و برحمت.